ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو. رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشور بهتر شدن قدرت خرید دهک‌های اول تا ششم با اصلاح نظام یارانه‌ای. آقای پزشکیان از مطالعات دولت برای بررسی افزایش میزان کالابرگ خبر داد.
تأکید رئیس مجلس در نشست مشترک کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم در سال آینده. آقای قالیباف: باید تورم را با احیای ظرفیت‌های موجود کنترل کنیم.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد ادامه مبارزه جدی با فساد اقتصادی. آقای محسنی اژه‌ای: اجازه ندهیم در میانه جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن عده‌ای مفسد عرصه را بر مردم تنگ کنند.
ادامه سرکوب اعتراض‌ها در امریکا. شهرهای مختلف امریکا همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بر ضد سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی دولت ترامپ و قتل شهروندان امریکایی است.
و به سطوح آمدن رئیس جمهور موقت ونزوئلا از سیاست فشار آمریکا علیه این کشور. دلسی رودریگز: دیگر بس است، ونزوئلا اجازه نخواهد داد سیاست مدارانش زیر فرمان واشنگتن عمل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم گنجی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
رئیس جمهور در نشست استانداران سراسر کشور با بیان اینکه با اصلاح نظام یارانه‌ای قدرت خرید دهک‌های اول تا ششم به مراتب بهتر خواهد شد، از مطالعات دولت برای بررسی افزایش میزان کالابرگ خبر داد. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در کشور، آن را توطئه هدفمند دشمنان برای به زانو درآوردن ملت ایران توصیف کرد و گفت دولت بر خدمت رسانی عادلانه به همگان تاکید دارد.
نشست استانداران سراسر کشور با رئیس جمهور. این بار برای ارائه گزارش در خصوص تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی. در این نشست استانداران از اقدامات، ابتکارات، اصلاحات و البته چالش‌ها در فرایند واگذاری اختیارات به استانداران برای تنظیم بازار گفتند. رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی:
واگذاری اختیارات به استانداران چه تأثیری در تامین کالاهای اساسی داشته؟
کلاً تسهیل میکنه کار رو. یعنی واگذاری اختیارات هم تسهیل میکنه، همین که ما از همه توان کشور استفاده میکنیم.
هادی حقشناس، استاندار گیلان:
این اختیارات که در واگذار میشه که البته موانع زیادی هم داره، حداقل دستگاه‌های متولی رو میتونیم تحت فشار بذاریم که زودتر کالاها رو وارد و ترخیص کنن. انشاءالله.
رئیس جمهور هم هدف از واگذاری اختیار به استانداران را مدیریت بهینه در بخش‌های مختلف دانست.
بنده امروز آمادم وزرای مربوطه را صدا میکنم، اون آیتم‌ها یا اون عناوین هم مشخص میکنم، اختیاری که دارم واگذار میکنم.
آقای پزشکیان اولویت اصلی در دولت را بهبود وضع معیشت مردم عنوان کرد.
معیشت مردم برای ما اصل. ما باید بدونیم مردم ما مشکل معیشت پیدا نخواهند کرد. ما میتونیم این کارو بکنیم. ما ارزمون رو تخصیص میدیم به اون منابعی که هست و مردم بتونن راحتونو بخرن. دغدغه من الان معیشت مردم آموزش مردم، سلامت مردم و مسکن مردم.
آقای پزشکیان درباره جنایات صورت گرفته به دست تروریست‌های مسلح گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل اعتراض نمی‌شود.
کجای دنیا یه دونه نیروی انتظامی رو ترور می‌کنن، سر می‌برن، تو آتش می‌اندازن؟ اینا اعتراض داشتن؟ کجای دنیا سیستم‌های میان آمبولانس آتش می‌زنن، میان هلال احمر رو می‌گیرن؟ کجای دنیا میان بازار و مسجد آتش می‌زنن؟ در کل استان‌ها هدفمند اومدن این کارو کردن. من باید اصلاح کنم، اصلاح میکنم، با کسی باید حرف بزنم، باید بریم اصلاح کنیم، ولی این یه توطئه کاملا هدفمنده. تمام دیکته شده است، میخوان توی این مملکت دعوا و اختلاف و نمیدونم این بحثا رو راه بندازن تا مملکت از هم بپاشه و بعد بیان قلدریای خودشونو بکنن. بنده اعتقادم بر این، همه رو باید ببینیم، حتی اونی که ما رو قبول نداره و داره مثلا علیه ما کار میکنه. من وظیفم رو خدمت بدم.
در این نشست همچنین استانداران گزارش هایی درباره طرح اقدام شبکه مدیریت محل محور ارائه کردند. فرزانه زعفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس تاکید کرد بودجه سال آینده کل کشور باید بر اساس تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل تدوین شود. آقای قالیباف در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه که با حضور اعضای اقتصادی دولت برگزار شد، با بیان اینکه بودجه علاوه بر اینکه سند مالی دولت است، سند دخل و خرج مردم هم هست، تاکید کرد باید تورم را از طریق احیای ظرفیت‌هایی که داریم کنترل کنیم و این نیاز به همفکری دولت و مجلس دارد.
من فکر می‌کنم دولت و مجلس همه ما بدونیم ما همه سیاستامو رو تو برنامه هفتم تصمیم گرفتیم و سیاستا رو تبدیل به قانون کردیم. همه تحول اصلاح اقتصادی ما در 1405 باید منطبق بر سیاستهای برنامه هفتم که تبدیل به قانون شده باشه. از نو نبود از خودمون سیاست در بیاریم، سیاست بسازیم. من نمیگم اونجا ممکنه امروز شرایط بگونه‌ای باشه که یک اشکالاتی داشته باشیم. شاید اون سیاستی که دو سال قبل تصویر کردیم امروز یه جاش نیاز به اصلاح داشته باشه. من منکر اون نیستم. او باید دقیقاً احسابشه تو مجلس همه با هم صحبت بکنیم، اصلاحش کنیم. ولی اینکه هر کدوم ما دنبال بریم دو مرتبه سیاست جدیدی رو بخوام بر بودجه اعمال کنیم، چه دولت چه مجلس، این کار خطاست. این کار نباید انجام بشه.
ارسال بسته‌های 9 قلمی کالابرگ رایگان شد. به گفته معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، هموطنان متقاضی شیوه دوم کالابرگ از این ماه رایگان بسته‌های کالابرگی خود را در منزل تحویل می‌گیرند.
از زمانی که طرح جدید کالابرگ شروع شده، به هر فروشگاهی که سر می‌زنیم عده‌ای در حال خرید کالابرگی هستند.
الان می‌خوام مرغ بگیرم.
تخم مرغ گرفتیم حالا فعلا.
و حالا بیش از 76 میلیون نفری که خرید دی ماه را انجام دادند، منتظر نوبت بهمن هستند.
روما خرید کردیم ولی ما هنوز اعلام نکردند.
نوبتی که قرار است از اواسط بهمن ماه با اولویت بندی دهک‌ها قابل خرید شود.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
15 بهمن دهک های 1 تا 3 شروع خرید میکنند، 20 بهمن دهک های 4 تا 7 و 25 بهمن سایر گروه خانوارها میتونن مراجعه کنن به فروشگاه ها و از نوبت دوم خودشون استفاده بکنن.
از این ماه برای خرید و انتخاب پیش روی خانواده هاست. آنهایی که میخواهند دستشان برای انتخاب باز باشد و هرچه میخواهند از 11 قلم بردارند، حسابشان مثل دی ماه شارژ میشود.
خب وقتی به مرور این مثلا قیمت ها اضافه میشه، اون یتمن یک کارایی نداره.
برای رفع این دغدغه روش دومی هم در پیش است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
شیر کمچرب بسته نایلونی 900 گرمی، پنیر دیوانی تخم‌مرغ 1 کیلوگرم، قند شکر نیم کیلویی، ماکارونی 700 گرمی، مرغ 1.5 کیلوگرم، برنج 1 کیلوگرم، روغن 810 گرمی.
احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
میتونن با پرداخت چیزی بین 300 تا 350 هزار تومان اون بسته رو دریافت بکنن. ماه بهمن، اسفند و فروردین ما قیمت اون پولی که مردم پرداخت میکنن ثابت خواهد ماند.
در روش دوم امکان دریافت سبد کالا در خانه هم وجود دارد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
با تأمین کننده ها صحبت کردیم، تولید کننده ها صحبت کردیم، کالا را تأمین میکنن، در اختیار فروشگاه های اینترنتی قرار میدم.
اگر روش دوم را میخواهیم تا دهم بهمن فرصت داریم که درخواست بدهیم.
با شماره گیری سرشماره
ستاره 500 ستاره 1463 مربع و با ارسال گزینه 5 و سپس کد ملیشون ازشون میخواد و کد پستی محل سکونتشون.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد اقتصادی به موازات محاکمه و مجازات تروریست ها و اغتشاشگران وقایع اخیر تاکید کرد. آقای محسن یژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت هدف دشمن تشدید فشار و محاصره اقتصادی علیه ملت ایران و در پی آن ایجاد اغتشاش و اعمال تروریستی سپس تجاوز نظامی دوبار است. رئیس قوه قضاییه افزود اجازه ندهیم در میانه جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن عده‌ای مفسد عرصه را بر مردم تنگ کنند.
حمایت کنیم اگر هر مرکز تولیدی هست، مخصوصاً تولیداتی که نیازمندی های امروز کشور هستش، به هر نحو از ممکن اونها را حمایت کنیم. فعالان اقتصادی سالم را حمایت بکنیم. با مفسدین هم به صورت قاطع و جدی برخورد کنیم، تعقیب بکنیم، دنبال کنیم، دولت رو کمک بکنیم، از دولت هم بخوایم، وزارت نفت ما، وزارت اقتصاد ما، وزارت جهاد کشاورزی ما، وزارت سمت ما، بانک مرکزی ما، اینها امروز بسیار مؤثر هستند. اینها باید بیان به جد به میدون، هم کارهای ایجابی که باید بکنن انجام بدن، هم اونجایی که باید زمینه های فساد رو از بین ببرن، مراقب باشن، مواظب باشن.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید بر عیان بودن صحنه جدال با دشمن گفت آنها جنگ 12 روزه را در میانه مذاکره به ما تحمیل کرده و در مقابل اقتدار ایران اسلامی تسلیم شدند. سپس دشمن جنگ تروریستی را در داخل کشور تدارک دید و حالا هم به ثمر بخش بودن جنگ همه جانبه و محاصره اقتصادی دل بسته است.
هنوز که هنوز بعضی نمیتونن این فرمایش حضرت آقا را که اینا نمیخوان مذاکره بکنن، اینا دنبال مذاکره نیستن، اینا دنبال، حالا به تعبیر من، دیکته کردن و تحمیل بر ما هستن. هنوز که هنوز بعضی متاسفانه این معنای واضح را هم متوجه نیستند یا متوجه هستند، خودشونو به غفلت میزنند و فقط راه را منحصر میدونن به این که ما کنار بیاییم. حالا چرا کوتاه نمیایم؟ میام تعجب میکنه انسان.
روایت کادر درمان از آسیب دیدگان در حملات تروریستی دیماه گذشته. پزشکان درباره شدت جراحت برخی از این افراد میگویند مگر آنها چه کرده بودند که اینطور آسیب دیدند.
مشاهدات یک کادر درمان از حملات تروریستی دیماه. حمیدرضا حسن خانی، جراح عمومی:
تاریخ 18 بود که بنده تو بیمارستان جراح مقیم بودم و تعداد بالایی از مجروحین رو به صورت اورژانسی پذیرش کردیم.
نصیبه بیاد، سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه:
با سنگ و چوب و نمیدونم هر آنچه که دم دستشون بوده اینا آسیب دیده بودن.
مریم صفاری، سرپرست بخش اورژانس:
مریضایی بودن که هم جراحت داشتن، همین که بوی بنزین و نفت میدادن.
یعنی همونطوری بود که بنزین و نفتی روش ریخته بودن.
ریخته بودن که حالا دوچار آتش سوزی بشن.
حمیدرضا حسن خانی، جراح عمومی:
چون باورتون نمیشه، با سنگ یه جوری صورت این مجروحین له شده بود، دماغشون، گونه‌شون، دندوناشون.
سیروس افشار، جراح استخوان و مفاصل:
همچین بی‌رحمی‌های، سبویت‌هایی که ما دیدیم، خود من تا حالا شاهدش نبودم، تجربه اول من بود.
نوع جراحات نشان از یک طرح از پیش سازمان یافته دارد.
آدم عادی کار نمی‌کنه به نظر من. یعنی من مطمئن هستم که کار تروریست و غیر از این نیست.
سیروس افشار، جراح استخوان و مفاصل:
نوع جراحت ها و نوع آسیب ها نشون میداد که از طرف اون کسایی که لیدر بودن، حالا به قول اصطلاحات امروزی، از سمت اونا در واقع این کار انجام شده.
حمید رضا حسن خانی، جراح عمومی:
مریضی که آوردیم به صورت اورژانسی، براش تراکوستومی گذاشتیم، براش لوله تنفسی، حالا بهتر بگم که مخاطبین بدونن، لوله تنفسی گذاشتیم چون داشت خفه میشد، خرخرهش رو با چاقو کامل بریده بودن،
ضربات متعدد چاقو رو میدیدیم، خونریزی‌های وسیع.
سیروس افشار، جراح استخوان و مفاصل:
آقای جوانی که گلوله از یک ریه وارد شده بود، قلبو شکافته بود و از ریه دیگه خارج شده بود.
حمید رضا حسن خانی، جراح عمومی:
واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم اون شب، مثلا ناخودآگاه اشک از صورتم، یعنی اشک اومد به چشمم، یعنی خیلی حال روحیم بد شده بود که چطوری انسان میتونه 50 تا ضربه چاقو رو به یه نفر وارد کنه. شما مگه اصلا نمیشناختی که این کی بوده؟ چرا داری اینو میزنی؟ اینا نمیخوان ما این ادامه پیشرفتمون رو داشته باشیم، میخوان یه جوری سنگ جلوی پامون بندازن نتونیم پیش بریم، ولی نمیدونن که با تمامی قدرت ما راهمون ادامه میدیم و پیشرفتمون رو خواهیم داشت و به نظرم نمیتونم به نتایجی که میخوام برسم.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از دادخواست خانواده‌های شهدای آشوب‌های تروریستی اخیر گفت باید به آمریکا به عنوان دشمن اصلی ملت ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی توجه شود. آقای نیکزاد تأکید کرد مردم انتظار دارند با عاملان وقایع تروریستی آمریکایی صهیونی برخورد قانونی شود.
تقریبا یه 20 نفری می‌ریزن سرشون رو دیگه، هر کی با هر چی که تونسته، حالا با چاقو، با قمه، با تابلوی راهنمای رانندگی ایشون رو مورد ضرب و جرح قرار میدن و ایشون به شهادت میرسن.
خواهر شهید محسن حاجی زاده است، شهیدی که پنجشنبه شب 18 دی ماه به شهادت رسید. حالا خانم حاجی زاده به همراه تعداد دیگری از خانواده‌های شهدای آشوب‌های اخیر در مراسمی به وکلا وکالت دادند تا علیه بانیان، عاملان و مباشران وقایع تروریستی اخیر در محاکم داخلی و بین المللی طرح شکایت کنند. جمعی از خانواده های شهدا:
بسیجی بوده، خادمون شهدا، خادمون حسین بودن و به رگبا بسته بودنش.
کجا شهید شدن؟
جلوی حرم امامزاده هستن.
امامزاده تهران.
اغتشاش شرا ریختن، می‌خواستن آتیش بزنن حرمو، خودشو اول چاقوم میزنن بعد تیر میزنن.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت آمریکا دشمن شماره یک ملت ایران است که باید در طرح دعوا در محاکم داخلی و بین المللی به آن توجه شود. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
چرا مسجد را آتش زدن؟ چرا کتاب خدا را آتش زدن؟ چرا وقتی طرف را کشتن آن را 70 ضربه چاقو باز مجدد زدن؟ اصلا این را میشناختن؟ این از کجا آمده بودن؟ با آموزش های لازم آماده بودن، کارهای خاصی را انجام میدادن.
معاون حقوقی سپاه پاسداران هم گفت علیه همه کسانی که در داخل و خارج از کشور جوانان را تحریک کردند تا اماکن مذهبی و اموال عمومی و خصوصی مردم را به آتش بکشند طرح دعوا شده. سهراب علی شمخانی، معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران:
قانون مجازات اسلامی ماده تو تعزیراتش میگه تحریک و اغوا کردن 1 تا 5 سال زندان داره.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما:
دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور خواست با اقتدار به موضوع آشوب‌های اخیر رسیدگی کنند. حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه میزان خسارت‌های وارده با کمک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حال برآورده است، تأکید کرد قطعاً این خسارت‌ها از اغتشاشگران و حامیان آنها اخذ خواهد شد.
از شاهدان عینی واقعی مسجد گوهرشاد:
مسلسل‌ها را قرار دادن و بستن به گلوله.
این شیوه جد بزرگشان بود، حکومت به ضرب مسلسل. از شاهدان عینی واقعی کشف حجاب رضاخانی:
دوترسری سرشو می‌بستن می‌رفتن، که اگر یک وقتی برخورد کردن یک شباس کردن دادن باز یکی دیگرش باشه.
شیوه دیکتاتوری پسر اما کمی متفاوت بود. از زندانیان سیاسی زمان پهلوی:
ما تعداد زیادی افراد دل داشتیم که یا برای همیشه زمینگیر شدن تحت تاثیر شکنجه و یا از دنیا رفتن.
از زندانیان سیاسی زمان پهلوی:
دست و پا رو میبستن به این تخت ها و با شمع یا سیگار میسوزوندن.
داستان به قتل‌های ساواک هم ختم نمیشد، حتی وقتی زمان آن رسید که فرار را برقرار ترجیح دهد دست خالی نرفت از ایران.
دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟
حدود 62 میلیون دلار.
پهلوی کوچکتر هم که در خیال بازگشت به تاج و تخت پدری موی سپید کرده، خوی آبا و اجدادیش را باز برملا کرد.
نیاز به همبستگی هرچه بیشتر و حفظ خیابان هاست.
پس به دستور اربابانش آتش بیار معرکه شد.
هدف ما دیگر درفن آمدن به خیابان نیست.
قتل عام به سبک داعش و قرون وسطا که اتفاق افتاد، گفت جنگ تلفات دارد.
همانطور که گفتم این یک جنگ است و جنگ تلفات دارد.
عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:
خانمایی رو داشتیم که گلوشون رو بریدن.
یه بریدگی جسم برنده.
قتل و غارتی که مردم مجرمان اصلیش را میشناسند.
قاتل این شهدا توی خیابونا کیا بودن؟
ترامپ، نتانیاهو و پهلوی.
قطعاً اسرائیل، قطعاً آمریکا، پهلوی.
و در انتظار مجازات مجرمینش هستند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه:
نوه این خاندان ابتداءً باید غارتگری‌هایی که توسط پدرش صورت گرفته و توسط پدر بزرگان و خاندانشون صورت گرفته و جنایاتی که و شکنجه‌هایی که مردم ایران دادن، اونها باید ابتداءً پاسخگو باشن نسبت به اموالی که از این ملت بردن، پاسخ خوب باشن، و بعد از اون باید ادعاهای حمایتی خودشون داشته باشن.
مطهر مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
گردان‌های حزب الله عراق بر حمایت کامل از ایران تاکید کردند. گردان‌های حزب الله عراق در بیانیه اعلام کردند نیروهای محور مقاومت در سراسر منطقه با همه توان و به هر طریقی آماده حمایت و پشتیبانی از ایران هستند. در این بیانیه آمده است ایران بیش از 4 دهه در کنار مظلومان و تمام آرمان‌های عادلانه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدون توجه به فرقه، رنگ یا نژاد ایستاده است. خبر دیگر این که تجمع بزرگ همبستگی با ایران بعد از ظهر امروز در منطقه زاهیه جنوبی بیروت برگزار می شود. هدف از برگزاری این گرد همایی اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی و تأکید بر حمایت از مواضع ایران در سطح منطقه‌ای و بین المللی اعلام شده است. دیروز هم شخصیت‌های دینی و سیاسی لبنان در مراسمی که در بیروت برگزار شد، همبستگی خود را با مردم، نظام و رهبری ایران اعلام کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای یکی از رسانه‌های غربی درباره تعداد جانباختگان در حوادث اخیر ایران را دروغی بزرگ به سبک هیتلر و تلاش برای جعل واقعیت دانست. آقای بقائی در پیامی در فضای مجازی ضمن خباثت آمیز خواندن این اقدام نوشت: آیا این عدد همان رقمی نیست که خودشان برای کشتار در ایران برنامه ریزی کرده بودند و شکست خوردند و حالا می‌خواهند آن را در رسانه‌ها بازسازی کنند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود هم هشدار داد: هر گونه تعرض آمریکا پاسخ پشیمان کننده می‌دهیم. اصلاح میکنم، به هر گونه تعرض آمریکا پاسخ پشیمان کننده میدهیم. آقای بقائی تاکید کرد ایران هم به توانمندیهایش مطمئن است و هم تجربه های قبلی، به ویژه تجربه نبرد قهرمانانه خرداد را در ذهن دارد و توانمندتر از هر زمانی به هر تعرضی پاسخی فراگیر و پشیمان کننده خواهد داد.
شما شنونده خبرهای نیمروزی از رادیو ایران هستید. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعتراف کردند ارزیابی نهادهای اطلاعاتی تل‌آویو درباره آشوب‌ها در ایران اشتباه بود و برآوردهای دستگاه اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی غلط از آب درآمد. به گفته این رسانه‌ها، اغتشاش‌های اخیر در ایران در مدت زمان کوتاه و با کارآمدی بالا مهار شد.
همزمان با آغاز اقدامات تروریستی در ایران، پای تل‌آویو خیلی زود به ماجرا باز شد. از پیام‌های صریح در فضای مجازی گرفته تا اظهار نظرهای هدفمند در رسانه‌ها و تلاش برای اثرگذاری بر تحولات داخلی ایران، مقامات رژیم صهیونیستی این بار نه پشت درهای بسته، بلکه آشکار و علنی وارد میدان شدند. ورودی که به سرعت رنگ مداخله به خود گرفت و تا تریبون نخست وزیری رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند در ایران چه خواهد شد، اما یک چیز قطعی است، ایران به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت.
اما رژیم صهیونیستی به تحلیل و پیش بینی بسنده نکرد و موضع گیری ها از حد اظهار نظر عبور کرد و حمایت علنی آغاز شد. گیلا گملئیل وزیر علوم و فناوری رژیم صهیونیستی:
اسرائیل در کنار شماست. ما از هر راه ممکن از شما حمایت خواهیم کرد.
حمایت علنی از تروریست ها، آن هم از سوی رژیمی که در افکار عمومی ایران منفور است، خیلی زود به یک خطای پرهزینه امنیتی برای این رژیم تبدیل شد. تا جایی که حتی چهره های امنیتی سابق درباره این رویکرد هشدار دادند. هشداری که معنایی روشن داشت. داریم خودمان را لو می دهیم و روایت دخالت موساد و سیا را تقویت می کنیم. سیما شین، مدیر سابق بخش تحقیق و ارزیابی موساد:
واقعا برای من روشن نیست چرا برخی محافل در اسرائیل، در فضای مجازی و جاهای دیگه مردم ایران رو به ادامه این مسیر تشویق می کنند.
حالا با کنترل اقدامات تروریستی و بازگشت آرامش، همان رسانه‌های عبری که تغییر نظام در ایران را به عنوان یک سناریوی قابل تحقق تبلیغ می‌کردند و روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، یکی پس از دیگری عقب نشینی می‌کنند. ایهود یاری، تحلیلگر مسائل سیاسی شبکه 12 رژیم صهیونیستی:
از اسرائیلی‌ها عذرخواهی می‌کنم، چون رژیم ایران در حال فروپاشی نیست و رسانه‌های اسرائیلی در روزهای اخیر درباره اوضاع ایران اقراق کردند.
رژیم صهیونیستی سال‌هاست ایران را نه آنگونه که هست، بلکه آنطور که آرزو دارد تحلیل می‌کند. سنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه چتم هاوس:
اسرائیل همچنان تفسیر اشتباهی از ایران ارائه می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که جمهوری اسلامی شکننده و در آستانه فروپاشی است.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه سرکوب اعتراض‌ها در امریکا. شهرهای مختلف امریکا همچنان صحنه اعتراضات و تظاهرات بر ضد سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی دولت ترامپ و قتل شهروندان امریکایی با شلیک مستقیم مأموران به مردم در خیابان‌هاست.
ادامه سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در آمریکا. بعد از قتل یک شهروند دیگر آمریکا با شلیک مستقیم 10 گلوله ماموران فدرال اداره مهاجرت این کشور در مدت 5 ثانیه، اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده مردمی در آمریکا ادامه دارد. شهر مینیاپولیس صحنه گسترده‌ترین تظاهرات و البته شدیدترین سرکوب هاست. نمونه آن دستگیری خشونت‌آمیز یک شهروند بیمار آمریکایی است. صدای یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی را می‌شنوید در حالی که تعداد زیادی مأمور مسلح او را احاطه کرده‌اند و بر زمین انداخته‌اند.
شما می‌خواید منم بکشید؟ من که اصلا کاری نکردم. من یه شهروند آمریکایی ام و اصلا مهاجر نیستم. گذرنامه‌مو از جیب جلوی این بردارید و ببینید. من که کاری نکردم. من نمیتونم نفس بکشم. نفسم بالا نمیاد. من بیمارم. آمبولانس نیاز دارم. وگرنه میمیرم.
استقرار نزدیک به 3000 نیروی نظامی فدرال در شهر مینیاپولیس فضای این شهر را کاملا امنیتی کرده و سرکوب ها ادامه دارد، اگرچه از آمار دستگیر شده ها خبری منتشر نشده. صحبت های یک آمریکایی دیگر را در جمع معترضان میشنوید:
آنچه الان اینجا در حال رخ دادن است نقطه عطف در سرنوشت این رژیمه. مردم ما باید بر ضد رژیم فاشیستی ترامپ متحد بشن و یک نظام سیاسی جدید بسازن. وقتی رنه گود و بعد از اون الکس پرتی فقط به خاطر فیلمبرداری تیر میخورن و کشته میشن، ماموران فدرال فکرشو هم نمیکردن که در این ایالت ده ها هزار نفر دیگه سینه هایشان رو در برابر گلوله های آنها سپر کنن.
علاوه بر مینیاپولیس، برخی شهرهای دیگر آمریکا از جمله سان فرانسیسکو، بوستون، نیویورک، واشنگتن و پراویدنس هم صحنه اعتراضات بر ضد سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی دولت ترامپ و به ویژه شلیک مستقیم به مردم آمریکا در خیابان‌ها بود.
از زمان آغاز این دوره ریاست جمهوری ترامپ، ماموران مهاجرتی آمریکا با دست کم 19 بار شلیک مستقیم به مردم، 13 کشته و زخمی بر جا گذاشتند. ضمن اینکه در این مدت 36 مهاجر هم در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا جان خود را از دست دادند. اینها علاوه بر 1400 آمریکایی است که در این مدت با شلیک مستقیم پلیس آمریکا در خیابان‌ها کشته شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت لفاظی‌های واشنگتن درباره احتمال از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای هر گونه گفتگوی راهبردی بالقوه بین روسیه و آمریکا را به طور قابل توجهی پیچیده خواهد کرد. این مقام ارشد روسیه با بیان اینکه پیام‌های مثبتی از سوی آمریکا برای از سرگیری گفتگوی راهبردی با روسیه وجود ندارد، افزود روسیه خواستار رویکردی جامع برای گفتگو و تلاش برای کاهش خطرات هسته‌ای است و مسکو باید اطمینان حاصل کند واشنگتن آماده است تا منافع امنیتی روسیه را در عمل و نه در حرف محترم بشمارد. معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین تاکید کرد بشریت چیزی مطمئن‌تر از سلاح‌های هسته‌ای برای تضمین حفاظت از حاکمیت کشورها اختراع نکرده است و اگر مسکو سلاح هسته‌ای نداشت ممکن بود روسیه وجود نداشته باشد.
روزنامه گاردین نوشت جنگ افروزی در ذهنیت سران امریکا ریشه دارد. این روزنامه انگلیسی گزارش داد سیاست جنگ افروزی رویه‌ای نهادینه و ریشه‌دار در خط مشی سیاست خارجی امریکاست و رؤسای جمهور امریکا حتی اگر در ابتدا از مخالفت با جنگ دم بزنند در ادامه به سمت جنگ افروزی می‌روند. در ادامه مطلب گاردین آمده ترامپ اولین